رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح با عرض سلام و درود خدمت همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، در این بامداد جمعه 7 شهریور 1393 خورشیدی برابر با 29 اوت 2014 میلادی. امروز بعد از ظهر در آذربایجان شرقی و غربی و در هرمزگان هوا نیمه ابری گاه تمام ابری همراه با باران‌های پراکنده، در زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان هوای ابری پیش بینی میشه. در کناره‌های دریای خزر هوا آفتابی، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در تهران، گلستان، خراسان، اصفهان، یزد، سمنان، استان مرکزی و همدان هوای آفتابی. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 28 درجه در شهر کرد تا 39 درجه در گرگان، 34 درجه در تهران و 32 درجه در مشهد خواهد بود و در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 28 درجه در کرمان تا 31 درجه در شیراز و زاهدان و 39 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه. گرمترین شهرهای کشور طبق معمول آبادان و اهواز هستند، این دفعه از برعکس به ترتیب با حداکثر 44 و 46 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر و شاهین بشیری در هیئت تحریریه به اضافه امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه در آغاز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. وزیر امور خارجه ایران در آغاز سفر یک روزش به مسکو اعلام کرد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از جمله محورهای اصلی دیدار او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است. به گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد ظریف روز جمعه در مسکو اعلام کرد موضوع گسترده‌تر شدن خطر تروریسم داعش و نیز روابط دوجانبه در بخش‌های اقتصادی و انرژی نیز از دیگر موارد تبادل نظر میان ایران و روسیه خواهد بود. ظریف همچنین از ادامه همکاری های دو جانبه ایران و روسیه در زمینه احداث نیروگاه های جدید و همکاری های هسته‌ای خبر داد. محمد جواد ظریف با تاکید بر اینکه خطر افراط همه منطقه را تهدید می‌کند، وضعیت در عراق، سوریه و افغانستان را از مواردی دانست که مسکو و تهران دیدگاه های مشترک و نزدیکی درباره آنها دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مسکو را مسئول تشدید خشونت در اوکراین دانست و گفت که روسیه جدایی طلبان اوکراین را در خاک خود آموزش داده، مسلح می‌کند و از آنها حمایت مالی می‌کند. باراک اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت، اظهار داشت که تصاویر جدید آشکارا نشان می‌دهد که نیروهای روسی در خاک اوکراین حضور دارند و در این حال هر گونه اقدام نظامی در اوکراین از سوی غرب را رد کرد. پیش از سخنان باراک اوباما، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن در صدد تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه است. مقام‌های اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند دو ستون نظامی از تانک‌ها و نفرورهای زرهی روسیه وارد بخش جنوب شرقی اوکراین شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز گفته است که بیش از 1000 سرباز روسی وارد اوکراین شدند. 43 تن از سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان ربوده شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک گروه مسلح صبح پنجشنبه 43 تن از سربازان حافظ صلح متعلق به سازمان ملل را در ارتفاعات جولان در نزدیکی قنیطره ربوده است. روز گذشته گزارش شده بود که نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده یک ایستگاه مرزی میان سوریه و اسرائیل را در منطقه تصرف کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد که عبدالرؤف ریگی رهبر گروه جیش و نصر در شهر دالبندین پاکستان کشته شده است. خبرگزاری های ایران خبر از کشته شدن عبدالرؤف ریگی به همراه خواهرزاده‌اش ابوبکر ریگی را بر اثر درگیری میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر منتشر کردند. در همین حال پایگاه خبری شهرستان سراوان خبر از بروز درگیری در شهر کویته در فاصله 341 کیلومتری شهر دالبندین در بلوچستان پاکستان داده. این پایگاه خبری در گزارش خود افزوده که در این درگیری 3 تن نیز زخمی شدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا در حال سرعت گرفتن است و ممکن است با رشد 6 برابری بیش از 20 هزار تن را آلوده کرده باشد. آژانس سلامت سازمان ملل در همین حال از تهیه نقشه راه جدیدی برای مبارزه با این ویروس خبر داد و اعلام کرد که دانشمندان به سرعت در تلاشند تا راهی برای درمان و یا تهیه واکسن علیه این بیماری بیابند. سازمان ملل هزینه اجرای این طرح راهبردی برای توقف همه‌گیری بیماری در 9 ماه آینده را 500 میلیارد دلار برآورد کرده و اعلام کرده که این طرح در 6 کشوری که ممکن است در آینده این بیماری در آن مشاهده شود نیز اجرا خواهد شد. تاکنون در 4 کشور گینه، سیرالئون، لیبریا و نیجریه این بیماری همه گیر شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. بربریت تازه گروه داعش در سوریه و واکنش غرب در برابر تهدیدهای فزاینده این گروه تروریستی. درباره آخرین تحولات سوریه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگو می‌کنیم. نقطه بحرانی دیگر جهان، اوکراین هم واکنش‌های بین‌المللی را تشدید کرد. در این زمینه هم گزارشی خواهیم داشت. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره وزنه شرکت‌های نیمه دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران برای ما خواهد گفت. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در نظر گرفتیم که در این بخش پخش کنیم. به اضافه پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق 2 شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 5730. همچنان که در خبرها هم شنیدید، سوریه روز گذشته روز پرخبری رو پشت سر گذاشت، هم از نقطه نظر داخلی و هم از نقطه نظر بین المللی. امروز در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، درباره رخدادهای اخیر صحبت بکنیم. سلام آقای جزایری.
آقای حسینی سلام، صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، شبه نظامیان اسلامگرای تندرو 10 تن از نیروهای صلح‌بان سازمان ملل متحد رو در تپه‌های گولان به گروگان گرفتند. شورای امنیت هم درباره این ماجرا بیانیه‌ای صادر کرده. از شما می‌خواستم درباره جزئیات این اتفاق بپرسم.
بله آقای حسینی، روز چهارشنبه بلندی‌های جولان شاهد درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان اسلامگرای جبهه النصره مرتبط با القاعده، یعنی در حقیقت شاخه القاعده در سوریه، و شماری دیگر از گروه‌های اسلامگرا بود که در نتیجه این درگیری‌ها گذرگاه قنیطره، حد فاصل سوریه و بلندی‌های جولان به تصرف شبه نظامیان در اومد. در جریان این درگیری‌ها، اینطور که سازمان ملل متحد اعلام کرد، 43 تن از صلح‌بانان سازمان ملل توسط شبه نظامیان اسلامگرا روبوده شدند. 81 نفر از اونها هم الان در محاصره هستند. اونهایی که محاصره شدن از فیلیپین هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و در این باره بیانیه صادر کرد، محکوم کرد روبودن این صلح‌بانان رو و خواست طرفهایی که مؤثر هستند، تاثیرگذار هستند، تا میانجیگری های خودشون رو شروع کنن برای آزادی این صلح‌بانان که همچنان خبری از میانجیگری ها در دست نیست، چرا که منطقه هنوز ناآرامه.
آقای جزایری، گذشته از عملیات النصرت شاخه القاعده در سوریه، گروه خلافت اسلامی داعش هم دست به اعدام شمار بسیاری از سربازان سوری زده در سوریه. در این زمینه میخواستم ازتون بپرسم.
گروه داعش فیلمی رو منتشر کرده در سایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی که در اون ده‌ها سرباز ارتش سوریه رو در حالی که برهنه هستند و فقط لباس زیر به تن دارن اسیر کرده، اونها رو به جای در یک منطقه بیابانی میبره و بعد تلی از جنازه ها و صفی از جنازه ها رو نشون میده که اینها همه کشته شدن سربازا. خود گروه داعش گفته این سربازا همونایی هستن که در تصرف فرودگاه الطبقه در استان رقه، فرودگاه نظامی، به اسارت گروه داعش در اومده و اعلام کرده 250 سرباز هستن که اونها رو اعدام کرده.
آقای جزایری، در واکنش به اقدامات خشونت‌آمیز گروه داعش مواضع بین المللی چی بوده؟
دو موضع عمده داشتیم، یکی از امریکا یکی از فرانسه. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شامگاه گذشته در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید هم به موضوع داعش در عراق اشاره کرد، هم در سوریه. در موضوع سوریه تأکید کرد که آمریکا میان داعش و اسد هیچ کدوم رو انتخاب نمی‌کنه و باید از مخالفان میانه رو بشار اسد حکومت سوریه حمایت بشه تا اونها در مقابل گروه داعش بایستن و همچنین در مقابل نظام سوریه و گزینه سومی برای مردم سوریه باشن. در عراق هم گفت راه اصلی تشکیل دولت فراگیر در عراق هست که همه ازش رضایت داشته باشد و این دولت حمایت کنه از نیروهای مسلح. نظرات مشابهی رو فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه داشته، گفته اسد خودش هم پیمان و متحد تروریست هست و نمیشه با اسد برای مبارزه با تروریسم هم پیمان شد و گفت تنها راه از بین بردن تروریست ها در سوریه حمایت از مخالفان میانه رو حکومت سوریه است.
خیلی ممنونم آقای جزایری.
سپاس از شما حسین.
دیروز گزارش ها حاکی از این بود که بیش از 1000 سرباز روسی وارد خاک اوکراین شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن توضیح خواستن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که حلقه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه تنگ تر خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه نسبت به اقدام نظامی روسیه در اوکراین واکنش نشان داد. شاهین بشیری.
در پی تهاجم نظامی روسیه به مناطق مرزی اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طی نشستی خبری در کاخ سفید ضمن تأکید بر تعهد غیرقابل تزلزل ایالات متحده در قبال اوکراین گفت انتشار تصاویر جدید آشکارا نشان دهنده حضور نیروهای روسی در خاک اوکراین است. آقای اوباما گفت:
I just spoke with Chancellor Merkel of Germany on the situation in Ukraine. We agree.
الان با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در مورد وضعیت اوکراین صحبت کردم. چنانچه تا به حال شکی وجود داشت، اکنون در این مورد توافق داریم که روسیه مسئول خشونت‌ها در شرق اوکراین است. خشونت‌ها را روسیه ترغیب می‌کند. روسیه جدایی طلبان را آموزش می‌دهد، روسیه آنها را مسلح می‌کند، روسیه از آنان حمایت مالی به عمل می‌آورد. روسیه تعمدن و به کرات حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را نقض کرده است.
Russia has deliberately and repeatedly violated the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که قرار است ماه آینده با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار آقای پروشنکو از آمریکا از زمان به قدرت رسیدن او و نشانه قوی از اتحاد میان دو کشور است. وی ضمن آنکه امکان هر گونه اقدام نظامی در اوکراین از سوی غرب را رد کرد، ولی در این حال گفت:
This ongoing Russian incursion into Ukraine will only bring more costs and consequences.
تاخت و تازی که روسیه در اوکراین پیش گرفته تنها هزینه و پیامدهای بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. هفته آینده برای هماهنگ ساختن تلاش‌های متحدان و شرکای نزدیکمان به اروپا و کشور استونی خواهم رفت و تعهد بیشک و تردید آمریکا در دفاع از متحدانمان در ناتو را اعلام خواهم کرد. در نشست ناتو که در بریتانیا برگزار خواهد شد، بر گام‌های تکمیلی تمرکز خواهیم کرد که بتواند آمادگی من برای هر چالشی را تضمین کند.
for any challenge.
مقام های اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند دو ستون نظامی از تانک ها و نفربرهای زرهی روسیه وارد بخش جنوب شرقی اوکراین شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز گفته است که بیش از 1000 سرباز روسی وارد اوکراین شدند. به دنبال انتشار این گزارش ها درباره تهاجم نظامی روسیه به شهر مرزی نوآزوفسک، دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران اوکراین به طور خطرناکی تشدید شده است. همچنین آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز روسیه را به سخت تر شدن حلقه تحریم‌های اتحادیه اروپا تهدید کرد. پیش از سخنان باراک اوباما، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تحولات روز پنجشنبه اوکراین اعلام کرد که واشنگتن در صدد تصویب تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید تصمیم بگیرد که آیا تمایل دارد مردم خود تأثیرات تشدید تحریم‌ها را احساس کنند یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که ایالات متحده ضمناً نگران این است که روسیه از گفتن حقیقت، حتی وقتی سربازانش در 50 کیلومتری داخل خاک اوکراین دیده میشوند، امتنا میورزد. روسیه مردان جوانش را به اوکراین میفرستد بیان که به آنان بگوید کجا دارند میروند و بیان که والدین این افراد بدانند فرزندانشان چه میکنند. خانم ساکی با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه اظهار داشت تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده است. در تحولی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کشور لیتوانی روز پنجشنبه جلسه ای اضطراری برگزار کرد که به بحران اوکراین اختصاص داشت.
گزارشی بود از شاهین بشیری. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در نظر گرفتیم که پخش کنیم. در این پیام‌ها درباره مسائل مختلف شما اظهار نظر کردید که به اتفاق می‌شنویم ببینیم که چه گفتید و این نظرات رو با دیگر شنوندگان و بینندگان به اشتراک بگذارید.
زمن خسته نباشید و ادب و احترام به یکایی که شما بچه‌های رادیو فردا. امیر هستم از نیویورک زنگ میزنم. این آقایونی که نگران داعش هستن، مگر شما خودتون کم از این داعش هستید؟ شما دهه 60 هست که یادتون رفته چه کاری با جوانای اون مملکت و با زنا و دخترای اون مملکت کردید؟ چه اعدامهایی کردید؟ چه خونریزیهایی کردید؟ شما نسل کشی کردید. حالا مدعی شدید که داعش خطره برای شما. نه، برای شما خطر نداره، برای خلافت آقای خامنه ای خطر داره.
آقای لاریجانی، شما که رئیس یک مجلس ایران هستی، اینقدر از فلسطین و نمیدونم مجاهدت اسلام در لبنان و اینها صحبت میکنی، مگر تو کشور خودت نمیبینی اتفاقایی میفته؟ اگر ایرانی هستی به فکر مردم ایران باش که تو خاکشون، تو کشورشون، در چهاردیواری کنار مجلس این چی کار میکنن؟ همش اونجا نشستی از فلسطین آخه به تو چه ربطی داره؟
هرچی به جلو میریم وحشتی رو که این نظام بر اندامش افتاده از جنبش سبز در سال 88 چه میزانه؟ بعد از 6 سال از این واقعه که عده ابراز کردن جنبش سبز نابود شده، حالا وحشت مقام رهبر رو میبینیم. وحشت داره از این که مبادا وزیری سر کار باشه که گرایش به جنبش سبز داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز درباره وزنه شرکت‌های نیمه دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته از دولت خواست به فعالیت شرکت‌های نیمه دولتی پایان بده. می‌خواستم از شما بپرسم شرکت‌های نیمه دولتی چطور پیدا شد و در حاضر چه نقشی در اقتصاد ایران دارند؟
اقتصاد ایران هیچ وقت به مفهوم واقعی کلمه آزاد نبوده. دولت در کنار نقش حاکمیتی خودش به عنوان مدافع مرزها، مسئول حفظ امنیت داخلی یا گرداننده سیاست خارجی، بازرگان و بنگاهدار و بانکدار هم بوده. با انقلاب اسلامی 1357 وزنه دولت در اقتصاد به شدت بالا رفت، به خصوص از این نظر که اصل 44 قانون اساسی نظام تازه بخش عمده اقتصاد رو در انحصار دولت قرار داد، در حالی که بخش خصوصی به حاشیه رانده شد. از اواخر دهه 1360 و اوائل دهه 70 این فکر در ایران بیش از پیش قوت گرفت که با این بخش دولتی عریض و طویل از اقتصاد واقعی خبری نیست. از همون موقع پای خصوصی سازی پیش اومد و حدود 10 سال پیش هم آیت الله خامنه ای با ابلاغیه خودش در مورد اصل 44 قانون اساسی تلاش کرد موانع حقوقی را از سر راه خصوصی سازی برداره. طی این مدت 20 و چند سال شرکت های زیادی ظاهراً از زیر تسلط دولت بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی شدند، ولی در عمل بخش مهمی از اونها فقط جیب به جیب شدند، از دولت منتقل شدند به خود دولت یا به شبه دولت. همین دیروز رئیس قوه مقننه 2 نمونه رو عنوان کرد و گفت نیروگاه‌های برق واگذار شدند به وزارت دفاع، شرکت‌های پتروشیمی به سازمان تأمین اجتماعی. در مجموع صدها واحد تولیدی از این نوع به موجودات عجیبی تبدیل شدند که نه دولتی هستند نه خصوصی. به اینها میگن نیمه دولتی، شبه دولتی و یا خصولتی، معجونی از خصوصی و دولتی.
آقای خواهند، در مجموع از میان واحدهای دولتی واگذار شده چند درصد واقعا به بخش خصوصی حقیقی منتقل شدند؟
در این زمینه آمار شگفت‌آوری ارائه میشه که همه نشانه شکست کامل فرایند خصوصی سازی در ایران هست. من در اینجا به عنوان نمونه این جمله‌ای رو میخونم که خبرگزاری مهر 15 اسفند ماه گذشته از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل کرده که میگوید فقط 13% از واگذاری‌های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده، که در صورت تعمق بیشتر در میابیم از این رقم تنها 3% واگذاری‌ها کاملا واقعی بوده. پایان نقل قول.
اون وقت چه نهادهایی بر این شرکت‌های نیمه دولتی یا شبه دولتی نظارت میکنن آقای خواهند؟
کسی به درستی نمیدونه. شرکت دولتی دست کم باید حساب پس بده، به دخل و خرجش رسیدگی میشه. نیمه دولتی ها و شبه دولتی ها در حاله ای از اسرارند، کلافی هستند، سردرگم و منشأ راندها و سوء استفاده های کلان.
آقای خواهند، بسیار ممنونم از روشنگریتون.
تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب، شماری از پیامک هایی که به دستمون رسیده رو براتون بخونیم. شنونده ای نوشته آقای خامنه‌ای، اگر شما در آن اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی نمی گفتید، کشش ندهید و دست احمدی نژاد را باز نمی گذاشتید، امروز ما شاهد این همه سرقت زنجیره‌ای نبودیم. جالبتر این که حالا هم میگویید کسی حق ندارد از دولت نهم و دهم انتقاد کند. امضا نام محفوظ، البته ایشون اسم خودشون رو نگفته این شنونده. شنونده دیگری خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته آقای دبیر، فکر میکنم شما کت خدای یک دهکده هستید و نه دبیر سازمان ملل. شما روسها رو از سازمان ملل اخراج کنید و دستور دهید تمام کشورهای دنیا سفارتشان را از روسیه بیرون بکشند و هر کشوری قبول نکرد آن کشور را هم از سازمان ملل اخراج کنید. شنونده دیگری نوشته فرمانده سپاه بشار اسد در خطر است. در خبرها فهمیدید که ده‌ها سرباز بشار اسد به دست داعش کشته شدند. بعد ایشون گفته ای سپاه، من میدانم که میترسید که تهران را خالی کنید، چون تا برگردید دیگر رهبر ندارید. اینم نظر یک شنونده دیگه است. شنونده دیگری در پیامکش فقط نوشته یک رهبر، دو احمدی، سه لاریجانی، چهار مجلس، پنج جنتی، شش مصباح، هفت مکارم، هشت علم الهدا و نه فرمانده سپاه، ده دادستان، یازده فرمانده ارشاد و دوازده کتاب ملا نصرالدین. بعد ایشون گفته و خدا هم در سفر است. یک بار دیگه اشاره کنیم که پیام های تلفنی و پیامک هایی که از جانب شنوندگان و بینندگان به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف هست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه بی‌طرف سعی میکنه که پیام های مختلف رو با نظرات مختلف بازتاب بده. اینک با حبیب روشنزاده وعده داریم بریم سری به جهان ورزش بزنیم.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با قبول شکست در برابر تیم جوانان چین از رسیدن به مقام قهرمانی آسیا باز ماند. در فینال مسابقات بسکتبال جوانان آسیا در دوحه پایتخت قطر، تیم ملی بسکتبال جوانان چین با پیروزی 66 بر 47 مقابل ایران به مقام قهرمانی رسید و ایران دوم شد تا حسرت قهرمانی آسیا برای ایران 12 ساله شود. چین برای 11مین بار قهرمان آسیا شد. تیم‌های جوانان کره جنوبی و تایوان سوم و چهارم شدند. سه تیم اول به عنوان نمایندگان آسیا در بسکتبال قهرمانی جوانان جهان در سال 2015 حضور خواهند یافت. هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز با 5 مسابقه آغاز می‌شود. ابتدا تیم ته جدولی پیکان در ورزشگاه تختی تهران به مصاف نفت تهران می‌رود که هفتم است. در تبریز تراکتور سازی تیم سوم با نفت مسجد سلیمان پیکار دارد که دو تا مانده به آخر است و در اهواز فولاد خوزستان تیم چهارم با تیم میانه جدول سایپا روبروست. اصفهان میزبان شهرآورد است که میان سپاهان و ذوب‌آهن برگزار می شود. ذوب‌آهن سیزدهم، سپاهان دوم. تیم صدر جدولی استقلال هم در ورزشگاه آزادی تهران گسترش فولاد تبریز را پیش روی دارد. به گزارش شبکه تهران، مهدی تارتار سرمربی تیم دهم جدول معتقد است بازیکنان تیمش چیزی کم از استقلال ندارند.
خیلی اختلاف سطح بین ما و استقلال وجود نداره و این نشون میده که کیفیت بازیکنان ما هم برابری میکنه با بازیکنان به نام استقلال.
اما از دیدگاه امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال، حریف یعنی گسترش فولاد تبریز فراز و نشیب زیاد دارد.
تیم گسترش فولاد ما بازیاشو آنالیز کردیم، فوتبال خیلی خوب و با برنامه بازی میکنن، منتها تو بازیش فراز و نشیب زیاد داره که اگه ما بتونیم از این فضا استفاده کنیم به نفع ما.
سه مسابقه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران فردا برگزار خواهد شد. اشکان دژاگه ملی پوش فوتبال ایران که در لیگ باشگاه های قطر بازی میکند دیشب برای نخستین بار به میدان رفت، فقط 8 دقیقه. در دیدار تیم العربی قطر در هفته دوم لیگ ستارگان قطر، تیم العربی در برابر القرافه 2-2 مساوی کرد و دژاگه از دقیقه 82 برای العربی به میدان رفت. دو بازیکن دیگر ایرانی، مجتبی جباری و جلال حسینی هم در تیم الاهلی بازی کردند که 3-1 بر باشگاه القطر پیروز شد. شب گذشته اتحادیه فوتبال اروپا کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم رئال مادرید را به عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته این قاره انتخاب کرد. در این انتخاب که در کنار قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در موناکو صورت گرفت، رونالدو با مانوئل نویر آلمانی و آریان روبن هلندی بازیکنان باشگاه بایر مونیخ رقابت داشت. در قرعه‌کشی گروه‌های هشت‌گانه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، تیم رئال مادرید قهرمان اروپا با لیورپول همگروه شد. آتلتیکو مادرید نایب قهرمان اروپا به یوونتوس خورد و بارسلون در کنار پاریس سن ژرمن قرار گرفت. منچستر سیتی قهرمان انگلیس بایر مونیخ را پیش روی دارد و چلسی با شالکه روبروست. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با شرکت 32